أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، على الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه الصلاة و السلام صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. دیشب عرض شد که اگر کاری را از کسی بخواهیم انجام بدهد، اون کار مشروع باشه، حلال باشه و اون شخص هم این کار رو به نیت گرفتن مزد انجام بده و اون کار در بازار هم قیمت داشته باشه، در صورتی که تعیین اجرتی نشده باشد، او اجرت متعارف کارش رو از ما طلب داره و مجاز نیست بیشتر از اون مقدار از ما مطالبه کنه. ما هم مجاز نیستیم کمتر از مقدار متعارف به او بپردازیم. بله، اگر توافق جدیدی با هم بکنیم بحث دیگری است، اما مقداری که او از من طلب داره در این فرض اجرت متعارف این کاره که بهش میگن اجرت المثل. اما اگه کاری رو کسی بیاد انجام بده، من ازش درخواست نکرده باشم، خودش ابتدا کنه به انجام دادن، من به او چیزی بدهکار نیستم و او نمیتونه از من چیزی رو طلبکاری بکنه. این از مسئله دیشب. اما اگر این موارد وجود داشت و قیمت هم به نحوی بین طرفین روشن بود که این رقم رو باید بدهد صاحب کار، در صورتی که اون طرف مقابل، اون کارگر، اون کسی که این کار رو باید انجام بده، در صورتی که اون فرد آماده انجام کار هست، من منصرف میشم از این که او این کار رو برای من انجام بده. اول با او قرار گذاشتم، زمانم مشخصه و اجرتم معینه. اگر من منصرف بشم باید تمام اجرت او رو بهش بپردازم. این مورد مثل چه جایی محل ابتلاست؟ فرض کنین مثل این تاکسیایی که سر خط میستن، اجرتشون معلومه که مثلا باید اینجا فرض کنید 1500 تومن جا به جا کنه مسافر رو. من میرم تو ماشین میشینم، بعد یه دفعه منصرف میشم، حالا به دلیل اینکه دیر پر میشه این ماشین یا به دلیل دیگری منصرف میشم. اگر این چنین باشه، اون وقت من باید کرایه این آقا رو بدم بعد پیادش بهش بده کارم، چون تو اینجا در حقیقت یه جور قرارداد عملی بین من و او بسته شده. مورد دیگهش جایی که این کارگرانی که میان برای نظافت خانه ها، اگر اجرتشون مشخص باشه، در صورتی که مثلا بناس روز شنبه بیاد، این خانم صاحب خونه زنگ میزنه که ما روز شنبه نمیتونیم، یک شنبه شما بیا. یک شنبه که میاد اجرت شنبه شو باید بدن، دستمزد یک شنبهش رو هم ضمناً باید بپردازن، مگر اینکه بهش تفهیم کنن که تو دو تا مزد از مطلب داری، یکیشو بیا صرف نظر بکن، و الا اگر به او نگویند اینجا به او بدهکارن و یه حق و ناسیست که گردنشون وجود. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام، تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. خب تا لپتاپ رو میارن من یه خلاصه ای از بحث دیشب یادآوری کنم. به طور خلاصه ما عرض کردیم که احکام دین در حقیقت قوانینی است که خدا برای سعادت ما بیان فرموده. برای اینکه ما سعادت اخروی پیدا کنیم خدا قانون گذاشته، همونطور که اگر بخوایم به اهداف بلندی در دنیا برسیم هم باید ما قانونهای رو رعایت کنیم. آخرت هم همین گونه است. سعادت اخروی فقط به صرف دل پاک و نیت خالص و نداشتن نیت سوء و امثال اینها نیست. شرط لازمش این هست، ولی شرط لازم و کافی نیست داشتن دل پاک، بلکه گذشته از این دل باید ما رفتارهامونم یه رفتارهای مطابق با قانون خدا باشه. اگر این قانون رو مراعات کنیم خب به سعادت میرسیم، اگر این قانون رو مراعات نکنیم ما به سعادت نمیرسیم. ولی چون خدای متعال به ما فهمانده است که راه هدایت چیست، راه زلالت چیست، اگر ما نرویم راه هدایت را جز خودمون هیچ کس دیگری قابل سرزنش نیست. راه هدایت یعنی همونی که ما اگر برویم به سعادت میرسیم. راه زلالت هم یعنی بیراهه، که تعدادش هم خیلی زیاده، خیلی زیاد. ما اگر برویم این راه را خدا به ما اون سعادت رو نصیب میکنه، اگر نه نصیب نمیکنه. خدایی که راه سعادت و شقاوت رو به ما نمایونده، عقل میگه این خدا دوست داشتنیه. مثال پزشک رو یادتون بیاد، پزشکی که ما رو حتی پرهیز غذایی میده، دارو میده، داروشم الان دارو شیرینه، اون وقتا که ما بله سن بعضی از این آزاده بودیم، بزرگتره مجلس یادشونه، بعضی از داروها واقعا تلخ بود، مثل دم مار، سخت تلخ، یه جوری که خلاصه خود دارو خوردن یه بساطی بود. مادران میخوابوندن بچه ها رو و دستاشون میشن زیر ران پاشون، بینیشون رو میگرفتن که مجبورشن دهنو باز کنن، این شربت تلخ رو میریختن تو حلقشون، خطرناک هم بود، ولی غیر از این بچه ها نمیخوردن چون خیلی تلخ بود. الان یه جور شکلاته که میخورن، یه جور شربت. ولی چه داروی پزشک تلخ باشه چه شیرین، پزشک چون در مسیر بهبودی و سلامتی ما حرکت میکنه و این راه رو به ما نشون میده، یه فرد دوست داشتنی است. حالا اگر ما به حسن اختیار و حسن انتخاب خودمون بیایم سعادتمند بشیم، خب سعادتمند شدیم. اگر نه سوء اختیار کنیم، یعنی سوء انتخاب داشته باشیم، خب این ماییم که خود رو بدبخت کردیم، به خدا ایرادی نیست. و اینم گفتیم که بعضی از گناهان اونقدر آثار مخربش در ما و در دیگران زیاده که تو قانون خلقت این گونه است که جبرانش از طریق بعضی برخوردهایی است که یه عده اسمشو میذارن برخورد خشونتبار، مثل قصاص و جهاد و بعضی موارد دیگه. حدود و دیات و حدود و تعذیرات و اینا اینجوریه. این موارد از همین که خدا براش یه همچین مجازات هایی تعیین کرده معلوم میشه که آثار سوءش در خود این فرد و در دیگران یا آثار خیلی ناجور و وحشتناکی است. جالب اینه که مثلا شما بدونید تو روایات هست اگر حد الهی، حد بعضی گناهان یه تعداد ضرباتی شلاق داره، تو قرآن هست مثلا حد زنا 100 بار شلاق خوردن، تو روایات داره که اگر یک دونه حد اجرا بشه فایدهش برای کل مردم بیش از این است که 40 روز پی در پی باران نرم نرم بیاد، باران سیل آسا بیاد، پدر صاحب بچه رو در میاره، درست؟ اما بارون که کشاورزا دوست دارن، بارونیه که میاد ولی تخریب نمیکنه. اگه 40 روز بارون اینجوری بیاد چقدر زمین ها شاداب میشه؟ اثر یک حدی که با شرایطش البته اجرا بشه بیش از این مقداره. همینجا باید گفت که این نباید بهانه بشه که من کمربندم رو دست بگیرم و شروع کنم شما رو دراز کردن. این باید با شرایطش بشه. اگه از شرایطش رعایت نشه خودش میشه یه گناه دیگری که جلو خود همین رو باید از طریق مشروع گرفت. دو نوع مواجهه گفتیم با احکامی مثل قصاص و جهاد و حدود و تعذیرات و امثال اینها هست. یه عده‌ای میگن اینا رو چون خدا قرار داده، خدا هم حکیمه، پس در مجموع دنیا و آخرت به صلاح آدمیانه، مثل همین موردی که گفتیم 40 روز بیشتر فایده میکنه. بعضی هم نه، اسم اینا رو میذارن احکام خشن منفور، همون چیزایی که میگن با اینا نمیشه خلاصه تو دنیا اسلام رو معرفی کرد، بهتره که ما دین رو از این احکام پالایش کنیم و بعد شروع کنیم تبلیغ کردن. نه، قضاوت این گروه همانند قضاوت کودکان نسبت به تزریقات، این سوزش اولیه سوزن و اون قیافه‌ای که داره این بچه ها رو به خطا میندازه. بزرگترها اینطور نیستن، در بلند مدت رو نگاه میکنن، لذا میرن حتی عجیبشون پول هم میدن که تزریقات نسبت بهشون انجام بشن. یا مثال دیگری زدیم، گفتیم که کسی که خبر نداره از آثار بلند مدت جراحی میتونه بگه این آقایون جراحی یا مش چاقوکشایی هستن که غیر از این که شکم ملت پاره میکنن جیب مردم هم میبرن، هم جیب بری میکنن هم چاقوکشی. چقدر آدم های بیرحمی هن. شما اگر عمل جراحی انجام داده باشید در پانسمان هایی که بارهای اولیه خود اون پزشک جراح میاد انجام میده، شما هر چیزی رو دستش چیق و ویق میکنی هیچ توجه نمیکنه، اون تو خیال خودشه. اینجا دیگه جایی نیست که شما رو بیهوش بکنه، چون بیهوش بکنه آثار بدتری داره. همون بهتر که شما همین صدمات رو و همون دردها رو تحمل کنی. آدمی که ندونه بعدش چه خبره میگه این پزشک چقدر نامهربانه و بیرحمه، اما کسی که میدونه اینا رو عین رحم و مهربانی ارزیابی میکنه. خدا هم نسبت به ما طبیبه. وقتی اینجور امام همینطورن، پیامبران هم همینجورن. اگر با این نگاه بنگریم به احکام دین، هم خدا محبوب عقلا میشه هم اولیاء خدا. اما اگر این نگاه رو نداشته باشیم، نگاه عقل رو بذاریم کنار، فقط بخوایم احساسات شخصیمون رو و کوتاه مدتمون رو معیار قرار بدیم، در حقیقت ما اهل نفس و شهوت شدیم. طبیعیه که خدا رو دوست نداشته باشیم، اولیاء خدا رو دوست نداشته باشیم، احساس کنیم مزاحممون شدن، توجه کنیم، احساس کنیم خود آزرده ما رو آزرده خاطر کردن. بهتر بود همچین چیزایی نباشه واسه ما. من تو پرانتز یه چیزی بگم، حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام یه مطلبی میگم، توش چند تا نکته است، ولی من آخرین چیزی که میخوام رو شاهد عرضم میکنم که به اشاره هم میکنم چیه. حضرت موسی به خدا عرضه داشت در یک از مناجاتاش که خدایا امت پیغمبر خاتم رو من خیلی دوست دارم چون پیغمبرشون رو دوست دارم. من دوست ندارم امت این پیغمبر جهنمی بشن. اگه تکالیفی که بر بنی اسرائیل قرار دادی اونام چنین تکلیفی داشته باشن، من میشناسم اون امت رو از الان، میدونم اینا تنبلتر از اینا هستن که این تکالیف رو انجام بدن، مستحق دوزخ تو میشن. خدایا بیا تکلیفت رو سبک کن. 50 تا نماز در شبان روز باید میخوندن بنی اسرائیل. خلاصه شروع کرد چونه زدن به قول ما. خدا 5 تا نماز کم کرد، شد 45 تا. گفت آ خدا اینا تنبلتر از این حرفان، بازم کمش کن، شد 40 تا. باز از خدا درخواست کرد کم کنه، شد 35 تا، شد 30 تا. دونه دونه رو امام صادق علیه السلام شمردن، بعد رسید به 5 تا نماز. زود تو ذهن بعضی از شما میاد که ای کاش این یه نیشگازم آخر سر میرفت جلو. ولی چقدر خوب بود حضرت موسی. ما اینجوری میدیم که دیگه خلاصه تکلیفی نمیداشتیم. یه همچین تای دلمون ضمن تشکر از حضرت موسی یک گلایه هم داریم که این آخریه رو چرا انجام ندادیم. اما امام صادق علیه السلام عکسشو فرمود این امت باید متشکر باشن از حضرت موسی که این آخرین درخواست رو نکرد. باید متشکر باشن که این درخواست آخری رو نکرد، چون اونقدر نماز حسینا فایده داره که اون وقت به کلی محروم می شدن از فایدهش. دیدگاه ببینید، ما که میگیم ای کاش این دعای آخری رو میکرد، ما داریم از بعد نفسانیات نگاه میکنیم، ولی امام صادق علیه السلام از یه جا دیگه داره نگاه میکنه، میگهش پس از او باید تشکر کنی. چون خوب فهمیدیم یه خود دیگه روایتم بخونم. حضرت موسی عرض کرد خدایا خب امت من 50 تا دو رکعت نماز میخونن، 100 رکعت، خب ثواب بیشتری میبرن. امت پیغمبر خاتم 5 تا نماز میخونن، اینا ثواب کمتری میبرن. این من از یه طرف برای اینا چونه زدم، از یه طرف دیگه سر اینا کلا رفته. خدا در جواب به او خطاب کرد که تو اون امت اینجوریه که من جاء بالحسنت فله 10 امثالها، اگه کسی عمل حسنی انجام بده 10 برابر برای او می‌نویسیم. درست؟ پس نگاه اگه نگاه عقلانی باشه، خدا و اولیاء خدا و احکام خدا همه محبوب میشن و مطلوب. اما اگه نگاه نفسانی باشه، وقت دیگه ریز و درش میکنیم دیگه، میریزیم تو سرند نفس خودمون. ولی سحری ما رمزون جالب میشه، ولی روزش چیه؟ خوب نیست. اومند خدا روزه نمیگره، ولی سحر و افطار رو مقید بود بخوره، چون خوردن سحری مستحبه، افطارم حالا مستحب نیست، ولی بالاخره یه آدابی داره. میخورد این دوتا رو ولی روزه نمیگره. میگفتن آخه واسه چی تو که روزه نمیگیری، واسه چی سحر میخوری؟ گو اگه اینجوری نباشه پاک بیدین میشی. یعنی ریزا درش میکنن احکام رو آدما اینجوری، یه بعضیش رو قبول میکنن قربون اسلام برم که سحری داره، اما واسه روزش که میشه نالش در میاد. درست شد؟ خب این نگاه آدمایی که میخوان بر اساس نفس و شهوت حرکت بکنن. عرض شد که ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم که خدا و اولیاء خدا رو همه دوست داشته باشه. والا بلا اینجوری نبوده که پیغمبر خدا رو همه دوست داشته باشه. امیرالمؤمنین دوست داشتنی ترین آدم رو کره زمینه، ولی اونقدر دشمن داشت و دارد که خدا میدونه. امام حسین رو همه دوست نمیتونن داشته باشن، نمیتونن که یعنی دوست ندارن. اگه کسی بیفته تو وادیه یه قدری عقلانی نگاه بکنه دوست میدارد سید الشهدا. اولیاء خدا دستور خدا رو عمل میکردن. یه جایی خدا بهشون گفته با نرمش و مدارا برخورد کنید. اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون. پیغمبر سنگش که میزدن دعا میکرد، اونم دعاش این بود. اما یه جایی همین پیغمبر اعلان جهاد میکرد و تو جهاد منحروا که خیر نمیکنن که، ولی گفت اینا دیگه خدا نمیخواد زنده باشن. همین پیغمبر مردم رو تحریک میکرد که برید به جنگ، برید به جنگ. امیرالمومنین علیه السلام یه جایی به قاتل خودش حتی سفارش میکنه برای شیر ببرند، به اون اذیت قضایی تنگ نگیرند، و فرمود اگه من زنده باشم خودم تصمیم میگیرم درباره او. این که میگن حضرت فرمود میبخشمش دروغ میگن، تو تاریخ این نیست. حضرت فرمود من خودم تصمیم میگیرم زنده بمونم، بعد از من خواستید قصاص کنید او یه ضربه زده، به او یه ضربه بیشتر نزنید. درست؟ یه جایی امیرالمؤمنین گذشت میکرد، یه جایی هم خدا بهش گفته بود گذشت نکنه. امیرالمؤمنین نفسانیاتش رو گذاشته بود کنار. یه جایی که خدا میخواست میایستاد، یه جا هم خدا میخواست با مردم با نرمش مدار و مدارا رفتار میکرد. در مجموع هم آدم نرمی بود امیرالمؤمنین. ایرادی که به امیرالمؤمنین میگرفتن این بود که حضرت هیچ وقت کوتاه نمیاد از وظایف دینیش. این ایرادی بود که میگرفتنش. پیغمبرم میفرمود این ایراد نیست، اتفاقا یه صفت خوب علی ابن ابی طالب که انه خشنون فی ذات الله. بقیه میگفتن این آدم خشنیه، آدم تلخیه. نه اینکه امیرالمؤمنین فحش میداد به کسی، نه هرگز یک سخن رکیک به کسی نفرمود. اینجور نبود که حضرت ابروان در هم کشیده‌ای داشته باشه، شبیه آدمی که ترشی انبه خورده باشه همچین داره نگاش بکنی باید صدقه بدی، اینطوری نبود. خیلی آدم خوشمحضری بود امیرالمومنین. البته اینجوری هم نبود که یک کیسه جوک داشته باشه همجوری خرج کنه، چون بعضیا خوشمحضری رو اینجوری میدونن. نه، یه آدمی که ابتدای به سلام بکنه، گشاده رو باشه، اهل تواضع باشه، خیلی خوب شنونده باشه وقتی باش حرف میزنن، بی اعتنا نباشه به طرف، حرف طرف رو قنت نکنه، بی احترامی بهش نکنه. اینا چیزاییش که فرد رو محبوب میکنه. و چقدر هم جود و سخا و بخشش داشت. فرمود سه چیزه که کسب محبت میکنه: دین، سخا، حسن خلق. دینداری آدم رو محبوب میکنه، مردم اینا غیبتشو نمیکنه، دروغ نمیگه، کلک نمیزنه، مسخره نمیکنه، اهانت نمیکنه. خب اینا دین فقط نماز روزه که نیست، اگه دروغ بگی واجبات تو در حقیقت اون الزامیات دین تو رعایت نکردی. دینداری آدم رو محبوب میکنه. حسن خلق، سخا، چه بخششی داشت. این چیزا باعث میشد امیرالمؤمنین محبوب بشه. اما این اما رو خوب دقت بکنی، یه عده‌ای به این چیزا که میرسیدن میدیدن امیرالمؤمنین دوست داشتنی است، ولی یه جاهایی دوست داشتن حضرت نرمش به خرج بدهید، حضرت میگفت اونجا دیگه خدا به من چنین اجازه‌ای نداده. همین امیرالمؤمنین وقتی برادرش عقیل که نابینا هم هست 20 سالم از او بزرگتره میاد درخواست میکنه که 3 کیلو، کمتر از 3 کیلو از گندم بیت المال سهمش رو اضافه بده، بچه‌هاش هم به عنوان شاهد فقرش آورده که حضرت فرمود از شدت گرسنگی رنگ چهرهشون عوض شده بود. همین امیرالمؤمنین آهن رو داغ میکنه، نه اینکه میزنه به دست او، اینکه دیه برمیداره. حضرت این کار رو نکرد، آهن رو نزدیک کرد به او، گرما رو که احساس کرد، او که نمیدید این گرما رو، نمیدید آتش گداخته آهن گداخته رو که نمیدید، نزدیک که شد فریاد زد که تو داری منو میسوزنی. حضرت فرمود که اتئن من نار احماها انسان للعبه ولا اعن من نار سجرها جبار و حال غضبه. تو از یه آتشی داری مینالی که یه انسانی به شوخی اون رو برافروخته، من چگونه ننالم از آتشی که خدای جبار به خاطر غضبش برافروخته است. این امیرالمؤمنین تو اون نقطه کوتاه نمیاد. اونایی که اهل عقلن میگن جانمون فدای این امیرالمؤمنین، اما اونایی که اهل نفسن میگن نه دیگه، اینجا خوب بود یه قدی کوتاه میامد حضرت. این بحث دیشب بود با یه اضافاتی که عرض کردیم. دیشب این نکته رو گفتیم، میخوایم امشب ادامهش بدیم. گفتیم بعضی واژه ها خوششانسن، بعضی واژه ها نافشون رو با بدشانسی بریدن. حالا چجوری شده؟ واژه های خوششانس اونایی هم که بار روانی مثبت همیشه دارن، مثل واژه آزادی. بله؟ این تو هر جایی شما ازش استفاده کنی خیلی شیکه، آزادی خواهان. ولی دیگه اینا یه آدم هایی هن که آزادی خواهی میشه یه برند خیلی جالبی، کلاس خیلی فوق العاده. در حالی که عقل میگه بابا هر آزادی که پسندیده نیست. ولی مثل آزاد بودن از قید بندگی خدا. خوبه؟ نه. نه. بعضی واژه ها بدشانسن، اینا از اول بار روانی منفی دارن. هرچی هم شما بخوای توضیح بدی اون بار روانی سرانجام اثر میگذاره. دیشب کلمه تعصب رو گفتیم. بله؟ بگن این آقا متعصبه، این یعنی این که یه تختش کمه، یعنی آدم بیشعوریه، یعنی آدم نافهمیه. در حالی که با تعصب بستگی به موردش داره. من آقا متعصبم که ماست سفیده، هرچند آراء و نظرات دیگه بیاد من قبول نمی کنم. من متعصبم که خدا هست. بله؟ همه شما تعصب دارید نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام. تعصب ندارید؟ اگه تعصب نداشتین که شیعه نبودین. تعصب بستگی داره به چه موردی، کجا باشه، روی حق باشه، کاملا درست و بجا و پسندیده است. حالا بعضی واژه های بدشانس دیگر رو هم میخوام بگم. یکیش بحث بردگی و بندگیه، درست مقابل آزادیه. در حالی که تو دعاها اینجوری آمده: الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. خدای همین که طوق بندگی تو به گردن منه، من برده تو هم، این برای عزت من کافیه، من واسه چیز دیگه ای لازم ندارم برای عزیز بودن، همین که بنده تو باشم. ولی شما میبینید تو دنیا اگر، یا تو به خصوص مجامع دانشگاهی در جمع روشنفکران، اگه اسم بردگی و بندگی رو بگی حتما باید نکوهش کنی، اگر بخوای یه جور ازش دفاع کنی نسخه تو میپیچن که این آقا از بردگی داره دفاع میکن. بردگی نسبت به کی و نسبت به خدا خیلی هم خوبه، اما نسبت به غیر خدا نه خوب نیست. یکی از واژه‌های دیگه بحث تبعیضه. آقا این فرد تبعیض، قائل به تبعیضه. تبعیض جز چیزاییه که اسمش بد در رفته، خلاصه بدشانسه. در حالی که تو تبعیض اینجوریه که اگه فرق میگذاره روی حکمت، فرق میگذاره روی جهتی، فرق میگذاره حکیمانه باشه این کار، ایرادی نداره. بله؟ حکیمانه باشه خیلی هم خوبه. بله تو بعضی موارد گفتن آقا مثلا پدر و مادر مستحبه که بین بچه ها به تساوی از جهت مالی و محبت رفتار بکنن، این توصیه رو کردن. اگر این کار رو نکنن بذر کدورت رو بین بچه ها خودشون میکارن. این کار رو نکنن، چون برادر و خواهرها با هم دیگه، برادر خواهرها نسبت به هم یه حس رقابتی دارن، اگر شما رفتاری بکنید به صورت تبعیض آمیز، این رفتارهای تبعیض آمیز میتونه بین اینها یه نقاش و نقاری ایجاد بکنه. نکنید این کار، اونجا حسابش جداست. در بعضی موارد حاکم جامعه باید به تساوی مثلا بیت المال رو در اختیار مردم قرار بده، نیاد دوستان خودش، آشنایان و نمیدونم همحزبی ها و امثال اینها رو مقدم بکنه و سهم بیشتری به اونها بده. اینا مواردی است که توصیه شده. اما تو بعضی موارد دیگه نه، اگر حکیمانه باشد مساوی رفتار نکردن ایرادی نداره. خب حالا یه سوالی مطرح شده و او اینه که ما در قرآن میبینیم که برای پیغمبر یه امتیازاتی قرار دادن که دیگران این امتیاز رو ندارن. مثلا همه مسلمان ها، مردان مسلمان بیشتر از 4 تا همسر نمیتونن اختیار کنن، ولی این محدودیت برای پیغمبر نیست. آیات قرآن هم شاهده برش. من این شب نمیخوام راجع به این خانوما متذکر باشن، آقایون هم همینجور، نمیخوام راجع به زن دوم و سوم صحبت کنم، خودم هم چنین قصدی ندارم، یه وقت اشتباه نشه که من بحثم این نیست، اینو نمیخوام جا بندازم، میخوام یه مطلب دینی رو بگم. نسبت ما ایرانی ها فرهنگمون یه جوریست، مال فرهنگ اینجاست، ولی عربا فرهنگ دیگری دارن. خانوم ها در منطقه ما یه حساسیتی نسبت به همسر دوم و سوم و اینها دارن، تو عربا اینجوری نیست، زنان عرب چنین حساسیتی ندارن، لذا گاهی بعضیشون 4 تا زن با هم هم زندگی میکنن، خیلی هم با هم رفیق هم هستن. اصلا گاهی زن اول خودش میره خواستگاری واسه شوهرش که زن دوم بگیره. تو ایران از دیرباز این فرهنگ نبوده، مال الان هم نیست که فکر کنین مثلا مال بعد انقلاب، نه خیلی شاید بیش از 1000 ساله که این در ایران چنین فرهنگی بوده. الان هم چنین توصیه‌ای بنده نمی کنم، ولی دین یه احکام داره که ما نباید با سلایق خودمون جا به جا کنیم. خب اون چیزی که بنا بود اول کار ما بگیم و نگفتیم، الان به ما توصیه کردن که بگیم، و اونی که آیان و خانم ها لطف کنن هر چه بیشتر جلو تشریف بیارن، اونتا با 3 صلوات بر محمد و آل محمد. آقا بیا جلو، بیا جلو. این روزگار بعضی وقتا این رو به عنوان یه اعتراض به پیغمبر خدا طرح میکنن که پیغمبر برای خودش یه خلاصه امتیاز ویژه‌ای تو قرآن قرار داده و این معنا داره. ما قبلا اینو گفته بودیم که سوالات بعضیش واقعا استفهام، یعنی طرف میگه من نمیدونم میخوام بپرسم، معناش اینه که اگه جوابم نگرفتم به اصل مسئله اعتراض ندارم. ولی بعضی از سوالات چالشه، اعتراضه، یعنی اگه پاسخ در خور پیدا نکنم میتونم بگم این مطلب باطل و غیر قابل قبوله. اونایی که استفهام میکنن که چرا پیغمبر چنین حقی رو داره و دیگران ندارن، خب اینا میگن جوابش اگه بهشون میگیم یه حکمتی داره چون خدا گفته و لازم هم نیست اون حکمت رو ما بفهمیم تا بپذیریم، اینا به راحتی پاسخشون رو میگیرن و برایشون مشکلی پدید نمیاد. اما اونایی که میخوان اعتراض کنن میخوان عملا بگن این خدای نکرده یک نوع منفعت طلبی شخصیه، پیغمبر یه چیزی از خودش این وسط مثل این که داره دست و پا میکنه. پاسخ ما اینه که اگر این مسئله به این شکلی که الان ترویج میکنن بعضی ها میبود، زودتر از شما مخالفینی که همزمان پیغمبر بودن همین رو به عنوان اعتراض به پیغمبر میگفتن. یه توضیحی بدیم. ببینین، اسلام پیامبر مکرم خدا و ائمه علیهم السلام صلوات الله علیهم از لحظه اول مخالفینی داشتن، مخالفینی که خیلی هم سرسخت بودن. هدف این مخالفین هم این بود که بیان یه جایی یه ایرادی بگیرن تا بگن آقا این دین باطله. هدف این بود. از اول این مخالفین بودن. اینجور نبود که یه جامعه یک دست پیغمبر داشته بشه که همه حرفش رو بشنون. نه، از اول مخالف داشته تا آخرم داشت. بعضی از مخالفینش رنگ عوض کردن، اظهار اسلام کردن ولی در واقع مشرک بودن، کافر بودن، اینا میگفتن منافق. نزدیکم شدن به پیغمبر، روایات ما میگن تا اومدن تو خونه پیغمبر، ولی دیگه بیشتر از این توضیح ندیم، تو خونه پیغمبرم بودن. اینا ریز حرکات پیغمبر و جزئیات از فرمایشات اون حضرت رو تحت نظر داشتن. ببینن یه جایی میشه یه ایرادی وارد کرد. پیغمبر چارچشمی میپاییدنش، لذا شما میبینید در احوالات پیغمبر بعضی از جزئیات نقل شده. این معلوم میشه میپاییدن حضرت رو چجوری، حتی از پشت سر که نگاه میکردن پیغمبر را میرفته، پاشو چجوری رو زنگ برمیداشته. بعضی ها را میرن ولی عربا نعلین میپوشن دیگه، بعضی را میرن لخ لخ همجور تایید نعلین میکشه رو زمین. نقل میکنن پیغمبر خدا اینجوری نبود، پاشنه نعلینش از زمین جدا میشد مجددن میومد رو زمین. با این جزئیات چجور میخندید، چجور نگاه میکرد، چجور میخورد، همه شو میگفت. دقیق بودن که یه ایرادی بگیرن، تا میتونستن هم ایراد رو وارد میکردن. خب البته ایراد رو وارد نبود، گاهی هم به بهانه های خیلی واهی یه چیزایی میتراشتن واسه پیغمبر خدا. مثلا گفتن آقا این قرآن نتیجه چیه؟ معاشرت پیغمبر با سلمان. سلمان فارسی زبانه، توی ایران یه مطالبی تو کتابای فارسی خونده بلده، حالا اومده اینجا پیغمبر میگه. پیغمبر این آقا چیه؟ عربیش میکنه، هی به ما میگه به من وحی شده. تو خود قرآن هست یه همچیزی، خدا میگه اون لسانی که اون داره، لسان الذين يلحدون اليه اعجمي و هذا لسان عربي مبين، او اساس زبانش زبان یاسین عربیه. این از حیث زبان و از حیث اسلوب بیان هم یه اسلوب متفاوتی داره. جالبه یه نکته‌ای رو بگم، جنگ تبوک کی اتفاق افتاده؟ سال نهم پس از هجرت، یعنی 21 سال از شروع دعوت پیغمبر گذشته. بعد از فتح مکه هم هست، یعنی مشرکین علی ظاهر تومارشون به هم پیچیده شده دیگه، از رسمیت افتادن. ولی همینا یه تعدادشون به اسم منافق بودن، همراه لشکر پیغمبر بودن برن برای جنگ تبوک. فاصله زیادی است بین تبوک تا مکه، حدود 700-800 کیلومتر است. تو یه منزلی توقف کرد لشکر پیغمبر خدا که استراحت کنه. شطور پیغمبر خدا گم شد، یه حادثه خیلی طبیعی. حضرت فرموندن بگردین شطور منو پیدا کن. یه دفعه همین حادثه رو دست مایه کردن واسه ایراد گرفتن به پیغمبر، گفتن که ما رو ببین، دنبال یه آقایی را افتادیم که مدعی از آسمان ها خبر داره، شطورش رو زمین گم میشه نمیدونه کجاست. تا نبوت پیغمبر زیر سوال رفت توسط اینا، پیغمبر از علم الهی خودش استفاده کرد، فرمود اونجا اون دره رو میبینید، شطور من رفته اونجا، افسارش به یه خاری گیر کرده نمیتونه بیاد، بری برش داری بیادیش. رفتن دن همونجا سابردنش. ببینید از یه حادثه کوچک میخوان بطلان ادعای پیغمبر رو نتیجه بگیرن. هیچی پیدا نکردن، گفتن این آقا مجنونه، جن زده است، یعنی جن باش حرف میزنن، یه چیزی که ادعایی که قابل اثبات نیست. ولی در این حال بالاخره بصره رو میچسبونن، گفتن این قرآن سحره، معجزات دیگه پیغمبر سحره، یعنی دنبال بهانه بودن. خب حالا بحث ما اینه، اگر این امتیازاتی که قرآن برای پیغمبر ترک کرده در همون زمان میتونستن بگن که آقا این به عنوان یه ولی حالت منفعت طلبی شخصی داره، اونایی که از این اعتراضای این چنینی کردن اونا کسی نبودن که از این اعتراض ولی صرف نظر کنن، اونا این اعتراض رو میکردن. ولی چنین کاری رو نکردن، اگر کرده بودن خبرش قطعا به ما رسیده بود، چون مخالفین این پیغمبر نه فقط اون زمان بودن، از اون زمان تا الان هم هستن، هنوزم یه عده‌ای میگردن ببینن یه چیزی میتونن پیدا کنن که باطل کنن ادعای اون پیغمبر رو. چیزی اگه ما جدید پیدا کنیم که قبلی‌ها میتونستن اعتراض کنن و نکردن، معلوم میشه این در وقت خودش قابل خرج کردن نبوده. بله، قابل خرج کردن نبوده، و الا در وقت خودش اونا استفاده میکنن. جهاتی که اونا نمیتونستن اعتراض کنن نسبت به جریان تعدد زوجات پیغمبر چند نکته بود. نمیتونستن بگن پیغمبر یه آدم خدای نکرده نستجیر بالله شهوت زده است، اهل زنبارگیه. نمیتونستن بگن. چرا؟ چون تا 25 سالگی که پیغمبر خدا توی شهر مکه، که من منبر سید الشهدا اجازه نمیده بهتون میگم شهر مکه چقدر کثیف بوده، این اینجا اجازه نمیده بگم، و الا اونا که با تاریخ مواجهن میدونن که کثیف‌ترین نقطه عالم مکه بوده از جهت مسائل بی‌عفتی. توجه کردید چقدر زنا در خانه کعبه اتفاق میافتاده؟ تو خانه کعبه اصلا مردم بانکشون نبوده و خیلی چیزای دیگه. مکم این بزرگوار یه آدم شناخته شده بود، تا 25 سالگی میگفتن ایشون هیچ نوع خطایی نکرده، 25 سالگی هم ازدواج کرد با جناب خدیجه که مشهور اینه که ازش 40 ساله بوده و به قولی هم اون حضرت قبلا ازدواج کرده بوده و شوهرش از دنیا رفته بوده. یه آدمی که اهل شهوت رانی باشه یه همچه ازدواج نمی کنه. بله؟ پیغمبر ما خیلی خوشگل بوده، خیلی خوشقیافه بوده، توجه کردی؟ میخواسته پیدا میکرده دختران خیلی زیبا رو. تو همون دوران به پیغمبر خدا وقتی حضرت اعلام کرد که من پیغمبرم، اومدن تطمیع کردن پیغمبر رو، گفتن که آقا شما بهترین و زیباترین دختر رو ما بهتون میدیم، رئیس ما بشین، هر چقدر پول اینا میخواد ما بهتون میدیم، دست بردنی از ادعاتون. اگر پیغمبر اکرم اهل این حرفا بود ازت حداقل میگو به استخاره میکنم، ولی یه چیز میگفت دیگه، یه جوری از آن میگو خواه حالا فعلا مثلا یه درستش میکرد، ولی به شدت رد کرد. تا سن 55 سالگی خودش با این خانم زندگی کرد، با خدیجه هیچ ازدواج دیگه هم نکرد. بعد از حضرت خدیجه بود که پیغمبر خدا ازدواج شد. دقت کنند آیون خانم ها، زنان سن یائسگی دارن، سنی که تمایلات جنسیشون کاهش پیدا میکنه، آقایون هم تقریبا همون سن از حدود 50 به بعد کاهش جدی پیدا میکنه این تمایلاتشون. پیغمبر خدا بعد از سن 55 سالگی ازدواج های متعدد کرده، و جالب اینه که مردم اون زمان میدونستن حکمت این ازدواج ها چیه. مثلا حضرت با ام حبیبه ازدواج کرده، ام حبیبه خواهر معاویه ملعونه، دختر ابو سفیان ملعونه. علتش این بود که این دختر مسلمان شد، همه بنی امیه مشرکن، یه زن تک مونده بود، پیغمبر خدا او رو به عقد خودش در آورد، سرپرستی کرد. ابو سفیان هم بعدها نیامد اعتراض کنه که تو نسبت به دختر من سوء نظر داشتی، با اینکه ابو سفیان قطعا منافق بوده. معاویه که از هر چیزی میخواست استفاده کنه برای کوبیدن پیغمبر، یه آدم بسیار کینه‌توزی بود نسبت به پیغمبر خدا. معاویه نگفت که این آقا نسبت به خواهر ما بله، معلوم بود نمیشد بگه. ازدواج پیغمبر خدا با زینب بنت جحش که دختر عمش بود، حکمتش معلوم بود. یه رسمی بود اون وقت، زنان پسر خوانده به عنوان عروس ها تلقی می شدن و ازدواج با اونها جایز نبود. خدا فرمود این سنت رو باید شکست، خود تو هم باید این کارو بکنی. لذا وقتی طلاق داد زید شوهر زینب، زینب را بعد از گذشتن عده‌اش پیغمبر خدا او رو به عقد خودش در آورد تا این سنت شکسته بشه. و همینجور پس جواب چی بود؟ پیغمبر اهل این مسائل نبود، اگر می بود حتما به پیغمبر خدا این ایرادها رو می گرفتن. و از این که این ایرادها رو نگرفتن معلوم میشه که این ایرادها به پیغمبر ما وارد نیست. عرضم امشب تمام. اگر ابهامی برای بعضی عزیزان وجود داره مراجعه کنند، در خدمتشون هستیم. خب امشب شب تاسوعای امام حسین و قمر منیر بنی هاشمه. خدا رحمت کنه، استادی داشتیم ما این قضیه رو فرمود که این قصه شاید مال 50 و چند سال قبل باشه. ایشون فرمود که توی پاکستان یه پسر و دختری ازدواج کردن و خدا به این پسر و دختر دوتا فرزندم داد. شوهر به خاطر مسائل کاری و اینها از پاکستان رفت کانادا. الان کانادا جمعیت زیادی نداره، اون وقت که دیگه خیلی کمتر بود. رفت کانادا، راه ارتباطی تلفن‌های همراه و اینام که به هیچ وجه نبود، حتی تلفن‌های عادی هم توی خانه ها از این امکانات نبود. راه نامه مکتوب بود که نامه میفرستاد، چند وقت یه بار نامه میفرستاد. بعد یه مدتی نامه ها قطع شد. یه چند ماهی که گذشت این زن نگران شوهرش شد، به فکرش رسید که خب زبان انگلیسی که بلده، تو پاکستان زبان انگلیسی بلده، امکاناتی هم داره، ویزا میگیره، بلیط میگیره بره، آدرس هم که تون پشت نامه ها هست بره ببینه شوهرش چی شد. ویزا و بلیط رو میره کانادا، هواپیما مینشینه شب، اوائل شب میاد بیرون از سالن فرودگاه، به یه تاکسی میگه منو به این آدرس ببر. راننده تاکسی هم رو میبره، میره به اون آدرس که میرسه در میزنه. اونجا مستاجر بوده، اون صاحبخونه میگه چند وقتی که این خونه رو خالی کرده رفته و نیست اینجا. میگه کجا رفته شوهر من؟ میگه نمیدون. آدرسی سر نخی؟ میگه ندارم. این زن میاد دو متر سوار ماشین میشه، سوار همون تاکسی حرکت میکنه. راننده تاکسی یه خود او رو میگردونه تو خیابونا، بعد بهش میگه خانم الان ساعت 1:30 شبه، من زن و بچه هم منتظرن، میخوای چیکار کنی بالاخره؟ اینم میبینه راهی نداره، میگه من زیر یه تیر چراغ برق پیاده کن، من اسباب اساسی هم من بذار پایین با دوتا بچم. میاد میسته زیر تیر چراغ برق، کم کم برف هم شروع میکنه باریدن. تو این جریان متذکر میشه که چه اشتباهی کرده، یه زن تک با دوتا بچه یه کشور غریب به اتکای فقط یه آدرس نامه‌ای پوشیده اومده، نه راه پس داره نه راه پیش داره. خیلی منقلب میشه. اونجا تنها چیزی که به ذهنش میرسه اینه که متوسل بشه به دامان قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل العباس. به حال اضطرار صدا میزنه اون حضرت رو، یا من اگه اشتباهم کردم، اما اومدم اینجا، اینجا الان هیچ کسو ندارم، فقط شما میتونی به داد من برسی. همونجا اشک میریخته، توسل داشته، چقدر نمیدونم، یه مدتی میگذره، یه دفعه میبینه که همون تاکسیه اومد به سرعت جلوش ترمز کرد، اشاره کرد که خانم بیا، من شوهرت آدرس شوهرت پیدا کردم. این اصلا نمیپرسه از کجا و چجوری، از بس مضطر بوده اسباب اساسیش میذاره تو ماشین و با بچه ها سوار ماشین میشه. این راننده میبره او رو به یه آدرسی، در یه خونه رو در میزنن، شوهره در میاد بیرون، یه دفعه تعجب میکنه که اه زن و بچهش اینجا. به این نقطه که میرسه تازه این زن متذکر میشه که بپرس از این آقا که تو چجوری آدرس رو پیدا کردی. شوهر ازش میپرسه، اون میپرسه منو چجوری پیدا کردی، میگه من حقیقتش شماها رو که پیاده کردم، داشتم میرفتم تو خیابون، یافتم یه آقای بلند قد و قامتی کنار خیابون ایستاده، اشاره کرد به من. من با اینکه دیر شده بود، اما چطور شد وایسادم، شیشه رو دادم پایین، به من فرمود که این آدرس شوهر این خانمه، برو او رو به این آدرس برس. آدرس رو به من داد، پرسید این شوهر که اون آقا کی بود، گفت نمیدونم، اما من دیدم دست نداشت. با ابوالفضل العباس ای جمعیت امشب آمدن در خانه تو، در خانه تو آمدن، عصر فردایی یه صدای پشت خیمه ها بلند شد، اینا بنو اختنا، کجان خواهرزاده های ما. صدا رو شناخت که صدای شمره، نه او جواب داد نه برادرانش. سید شهدا خطاب کرد به ابوالفضل العباس، فرمود عجیبوه و این کان فاسقا، اگرچه فاسقه بی جوابش نگذارید. از همون نقطه عباس بین المللی شد، فاسق صداش بزنه، آدم مؤمن صداش بزنه. شما برید تو حرم او، یعنی چقدر سنی میاد اونجا، صدا میزنن، واقعا حاجت میگیرن، واقعا حاجت میگیرن. تو یه سفری یه دختری سنی بود، از مناطق سنی نشین عراق آورده بودن، لال بود این دختر، مادرش این شبکه های ذریح رو گرفته بود، به عربی هی به قمر بنی هاشم خطاب میکرد که این بچه من زبانش باید باز بشه. خدا میدونه زبانش باز شده بود. این دختری که لال بود نمیتونه صحبت بکنه به عربی فصیح صحبت میکرد اونجا. عباس جواب همه رو به ناس بده، این مدال بر سینه اوست. انشاءالله رفتید کربلا، یه مقامی است به نام مقام کف العباس، یه اشعاری دور این مقام نوشته، یه اشعار به عربی خیلی جانسوزه. من بعضی از این ابیاتش رو میخونم و ترجمه میکنم. آقای نیلچی انشاءالله ادامه میدن. فمشال مسرعه الحسین و طرفه بین الخیام و بینه متقسمو. میگه امام حسین داشت میرفت به سمت علقمه، اما این رفتن امام حسین با بقیه رفتن بر بالین بقیه شهدا فرق میکرد. برای بقیه شهدا فقط میرفت، دیگه به پشت سر نگاه نمیکرد، اما وقتی میرفت طرف علقمه یه قدم بر میداشت، یه نگاه بر میگشت به قیمه. الفاه محجوب الجمال كأنه بدر بمنحطم الوشيج ملثم. ماه شب 14 پیدا کردنش تو آسمون ساده است، اما اگه یه توده از ابر جلوی ماه رو بگیره شما نمیتونه پیداش کنی. میگه امام حسین دنبال ماه بنی هاشم میگشت رو زمین، هرچه گشت پیدا نکرد. یه وقت دید یه توده ای از شمشیر شکسته ها و نیزه شکسته ها ماه بنی هاشم و زیر خودش بنهان کرد. فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما هو عندم. سيد الشهدا خودش رو بدن برادر انداخت. اونجا بود که امام حسین به جای اش خون گریه میکرد. نادا وقد ملأ البوادي صيحة ثم الصخور لهولها تتألم. یه ندایی زد امام حسین که دل صخره ها رو هم به درد آورد. چی خطاب کرد؟ غیرتمندها، امام حسین این خطاب کرد: اخی من یحمی بنات محمد افسرنا یسترخمنا من لا یرخمو. برادر به من بگو تا چند لحظه دیگه این دختران پیغمبر در دست این نانجیبو.